ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس مجلس در همایش روز ملی صنعت و معدن: تعبیر درست مقاومت رونق تولید در کشور است.
چندین طرح بهداشتی درمانی با حضور وزیر بهداشت در استان کرمان به بهره برداری رسید.
رئیس قوه قضاییه: مردم مطمئن باشند در برخورد با فساد در داخل قوه هیچ ترحمی در کار نیست.
اوپک توافق قبلی برای کاهش تولید نفت را تمدید کرد.
و در انفجارهای تروریستی در پایتخت افغانستان ده‌ها تن کشته شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامعه جمع استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
تعبیر درست مقاومت رونق تولید در کشور است. رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش روز ملی صنعت و معدن گفت امروز باید همبستگی داشته باشیم و روی فکر درست مقاومت که رونق تولید است ایستادگی کنیم. وزیر صمت با اشاره به عملکرد جهادی صنعتگران در 20 سال گذشته اظهار داشت دشمنان سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه کشورمان به اجرا گذاشتند، اما با همت صنعتگران و با وجود همه مشکلات امروز تولید بابرجاست. در این مراسم از 60 برگزیده حوزه صنعت و معدن تقدیر شد. محمد مهاجری گزارش می‌دهد.
مراسم روز ملی صنعت و معدن در حالی در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد که حضور پررنگ اعضای کابینه دولت دوازدهم در این همایش بسیار چشمگیر بود. رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیران صنعت، امور خارجه، دفاع، علوم، معاون پارلمانی رئیس جمهور، مسئولان بخش صنعت و معدن کشور، نمایندگان مجلس، کارشناسان، صنعتگران و معدنکاران از جمله میهمانان این مراسم بودند. در این مراسم از 60 نفر منتخب ملی در بخش صنعت و معدن قدردانی شد.
از صنایع پتروشیمی و پلاستیک استان بوشهر،
رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمان ویژه این مراسم از اقدامات قوه مقننه برای حمایت از فضای کسب و کار و اصلاح قوانین مختلف به ویژه قانون بودجه خبر داد و گفت برای تحقق رونق تولید کشور باید شرایط کشور هم همسو با تولید باشد.
مسئله اصلی کشور ما امروز تولید و رونق تولید هست و تردیدی هم نیست که در یک شرایط متعارف تولید بدون مناسبات و تعاملات بین المللی و تجارت بین المللی رونق پیدا نمی کند. اما ما شرایطمون متعارف نیست الان. این واقعیت قضیه هست. باید به این موضوع توجه کرد. ما برای این دوره خاص باید شرایط خاص، مقررات خاص، سازوکارهای خاص در نظر بگیریم.
آقای لاریجانی همچنین با تاکید بر تغییر نظام مالیاتی، ارائه تسهیلات بانکی به تولید کنندگان و اصلاح قوانین تولید به عنوان راهکار برون رفت از مشکلات تولید، از بانک ها خواست به جای پرداخت 27% تسهیلات به تولید، 40% که قانون تعیین کرده را پرداخت کنند.
بانک ها برای کارهای زود بازده بیشتر علاقه دارن برای کار تجاری. اونجایی که به نظرم بانک مرکزی باید سفت بگیره اینجاست، باید برن به سمت کمک به بخشهای تولیدیشان، نه اینکه بگن نداریم.
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش به رفتارها و اقدامات رذیلانه حاکمان آمریکا علیه ملت ایران اشاره و به سران کاخ سفید هشدار داد ایران در مقابل اقدامات آمریکا دست بسته نیست. وزیر امور خارجه هم در این مراسم با تاکید بر شکست‌های نظامی و سیاسی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و نقش دلار به عنوان حربه اقتصادی آمریکا برای فشار به ایران و دیگر کشورها اشاره کرد و گفت:
دو کشور روسیه و چین اخیراً تصمیم گرفتن که معاملاتشون رو با دلار انجام ندن. سال گذشته 35% معاملات ایران و ترکیه با ارزهای ملی صورت گرفت و دلار در 35% معاملات ایران و ترکیه حذف شد. حتی امارات متحده عربی که متحد آمریکاست و هند که یکی از دوستان نزدیک آمریکاست تصمیم گرفتن که در مبادلاتشون از دلار استفاده نکنن. این یعنی در دراز مدت استفاده افراطی از قدرت دلار به معنی کاهش نقش دلار در آینده روابط بین المللی است.
آقای ظریف همچنین در خصوص اینستکس یا اقدام مالی اروپا گفت: اینستکس پاسخی به خواسته های برجامی ایران درباره اجرای تعهدات اروپایی ها نیست. البته همین اینستکس نشان می‌دهد نزدیکترین متحدان آمریکا در حال فاصله گرفتن از این کشور در روابط اقتصادی هستند. در ادامه این مراسم وزیر صنعت معدن و تجارت هم از جنگ اقتصادی و ایستادگی صنعتگران در این جنگ گفت.
تحلیلشون این بود و باورشون این بود که تا آخر سال 97 حتما تولید اینا از کار میفته. این رو ما دست کم نمیگیریم و واقعا افتخار میکنیم بهش که با همت این صنعتگران و این عزیزان علارغم همه مشکلات تولید امروز پابرجاست.
رحمانی همچنین مهمترین وظیفه وزارت صنعت در سال گذشته را حفظ تولید دانست و برنامه‌های پیش روی این وزارتخانه را اعلام کرد.
گفتیم که نهضت ساخت داخل راه میندازیم و شروع کردیم. امسال گفتیم نهضت فعالسازی معادن رو راه میندازیم و شروع کردیم.
همچنین در این مراسم نمایندگان بیش از 90,000 واحد صنعتی و معدنی خواسته ها و دغدغه های خود را برای رونق تولید بیان کردند.
تو رکود به جای که مالیات کمک بکنه، هی موانع واسه ما درست میکنه.
مالیات های بسیار سنگینی رو بعضن به شرکت های دانش بنیان یا شرکت های تولید کننده اعمال میکنن.
بزرگترین چالش ما بوروکراسی های اداری، بخشنامه ها، قوانین ضد و بخشنامه خلق و ساز در تمام زمینه‌ها از صفر اکتشاف تا بهره برداری تا بازرگانی.
شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در این مراسم با اشاره به شرایط نامناسب صنعت کشور از دولت و مجلس خواست تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به بخش خصوصی واگذار کنند تا با هزینه خودش این کار را انجام دهد. محمد رضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران نیز در این مراسم بر پیگیری رفع مقررات مخل تولید در جهت حمایت از تولیدگران و اجرای نقشه راه معدن و فعالیت‌های معدنی تأکید کرد.
افتتاح و آغاز ساخت چندین طرح بهداشتی در استان کرمان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخش CCU بیمارستان امام حسین شهرستان منوجان، 7 خانه بهداشت و 1 پایگاه اورژانس از جمله طرح‌هایی بود که با حضور سعید نمکی در برخی مناطق جنوبی استان کرمان به بهره برداری رسید. با حضور وزیر بهداشت ساخت بیمارستان 200 تختی کهنوج هم آغاز شد.
وزیر بهداشت در سفر به استان کرمان ابتدا در شهرستان منوجان صبح امروز بخش CCU بیمارستان امام حسین منوجان با 4 تخت خواب و با اعتبار 1 میلیارد تومان را افتتاح کرد. با حضور دکتر نمکی همچنین کلنگ احداث بیمارستان امام حسین منوجان و کلینیک تخصصی این بیمارستان به زمین زده شد. برای احداث این واحد درمانی 900 میلیون تومان از اعتبارات وزارت بهداشت و درمان هزینه می شود. وزیر بهداشت همچنین پس از افتتاح طرحهای منوجان به شهرستان کهنوج رفت و 10 طرح بهداشتی درمانی شامل 7 خانه بهداشت، زایشگاه LDR، 1 پایگاه اورژانس، 1 مرکز بهداشت را با بیش از 4,600,000,000 تومان اعتبار افتتاح کرد. همچنین وزیر بهداشت در کهنوج کلنگ احداث بیمارستان 200 تخت خوابی این شهرستان را با زیربنای 18,000 متر مربع و 9 میلیارد تومان اعتبار اولیه به زمین زد. وزیر بهداشت در ادامه سفرش به استان کرمان امروز به شهرستانهای فاریاب، روزبار، انبرآباد، جیرو و بمهم سفر کرد.
در مناطق سیلزده استان گلستان نیز ساخت 3 مدرسه با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش آغاز شد. در سفر آقای حسینی به آقلا زنگ فعالیت‌های تابستان دانش آموزان نیز نواخته شد. گزارش همکارم خاندوز از آقلا.
عملیات ساخت 3 مدرسه در شهرستان سیلزده آقلای گلستان با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش آغاز شد. در این مراسم سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت در استانهای سیلزده کشور 1400 مدرسه آسیب دیده که از این تعداد 200 مدرسه تخریبی است.
تمام این مدرسه در یک طرح به صورت گام به گام در حال ساخت است. در استان گلستان 324 مدرسه آسیب دید که تقریبا 24 مدرسه اون تخریبی آسیب دید. اینا همه در برنامه قرار گرفته، 10 تاش برای اول مهر کاملا ساخته میشه، اینا که 3 کلاسه و کمتر بوده و اونایی که بیشتر از 6 کلاس بود برای مهر سال آینده انشالله ساخته خواهد شد و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته خواهد شد و 300 مدرسه دیگه‌ای که در واقع نیاز به مقاوم سازی و بهسازی داشتن اونها هم برای اول مهر آماده است.
با حضور سرپرست وزارتخانه آموزش و پرورش، آیین افتتاحیه فعالیت‌های تابستانه امسال دانش آموزی کشور از شهر آقلا آغاز شد.
ما بیش از 30,000 پایگاه اوقات فراغت خواهیم داشت که 34 رشته کاری رو برای بچه‌ها در اوقات فراغت تدارک دیدیم و بیش از 4 میلیون جمعیت دانش آموزیمون تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در زمینه چگونگی استخدام معلمان حق و تدریسی کشور نیز گفت
105,000 نفر از عزیزان مشمول این قانون میشن. برای بکارگیرین عزیزان یک قید نیاز آموزش پرورش از بُعد جنس، منطقه و رشته هم اومده که ما در بین این تعداد عزیزان با این قیدها انشالله آزمون رو برگزار میکنیم و مقدمات بکارگیرین ها رو بخششون رو برای اول مهر، بخششون برای بقیه اوقات سال انشالله فراهم خواهیم کرد.
سید جواد حسینی در ادامه خبر از اجرای شدن طرح رتبه بندی معلمان تا آغاز سال تحصیلی جدید داد.
با توجه به اعتباراتی که دولت تا حالا 2000 میلیارد داده انشالله این بحث رو تا اول مهر اجرایی خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد از تشکیل کارگروه ویژه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای بررسی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد. فرهاد دژپسند در حاشیه 86 نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت فعالان اقتصادی درباره بخشنامه بانک مرکزی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات دغدغه‌هایی داشتند و از آنجا که این موضوع نیاز به دقت زیادی داشت، کارگروه ویژه‌ای با حضور معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، معاون وزیر سمت، معاون بانک مرکزی، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده قوه قضاییه و نماینده مجلس تشکیل شد تا با بررسی بیشتر این موضوع آن را در جلسه بعدی شورا مطرح کند و درباره آن تصمیم گیری شود. وزیر اقتصاد درباره میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات هم گفت بخشی از ارزهایی که سال گذشته به چرخه اقتصاد وارد نشده بود در 3 ماهه نخست امسال به چرخه اقتصاد برگشت و حرکتی که صادرکنندگان در این باره نشان دادند قابل قدردانی است. البته امیدوارم ارزی که به چرخه اقتصادی می آید رونق تولید را در بر داشته باشد. فرهاد دژپسند گفت از ابتدای امسال تا کنون 5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشت است که 1 میلیارد دلار آن مربوط به شرکت‌های کوچک و متوسط بوده که اگر همین روند ادامه یابد امیدوارکننده است. وزیر اقتصاد درباره خبر دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی نیز گفت هم‌اکنون بانک‌ها خرده سپرده‌های بانکی را جمع و در قالب تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت می‌کنند که این اقدام خود جریانی برای رونق بخشی تولید است، ضمن اینکه هم‌اکنون از سپرده‌های بانکی مالیات اخذ نمی‌شود.
رئیس قوه قضاییه گفت مردم مطمئن باشند در برخورد با فساد در داخل قوه قضاییه هیچ ترحمی در کار نیست. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی هشدار داد فساد در دستگاه قضایی به هیچ وجه قابل تحمل نیست و در برخورد با آن با هیچ کسی مسامحه نخواهد شد. رئیس دستگاه قضا با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب درباره مسئله فساد در قوه قضایی تأکید کرد قاضی، وکیل، کارشناس، ضابط و همه افراد درگیر در پرونده‌های قضایی مشمول امر خطیر مبارزه با فسادند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افسود برای مبارزه با فساد در دستگاه قضایی با همکاری همه بخش‌های نظارتی داخل این قوه مانند مرکز حفاظت اطلاعات و دادسرای انتظامی قضات و همچنین بخش‌های بیرونی مانند نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی کمیته‌ای فعال خواهد شد که البته جلسات ابتدایی آن برگزار شده است. وی خاطر نشان کرد در این مسیر باید همه بخش‌های مرتبط با پرونده‌ها از جمله کانون وکلا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز مشاوران قوه قضاییه و بخش‌های دیگر فعالانه همکاری کنند.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه تصریح کرد اروپایی ها به تعهدات خود عمل نکردند و بدون اجرای تعهدات اینستکس معنی ندارد. محمد جواد ظریف در حاشیه مراسم بزرگداشت مرتضی صفاری نطنزی، نماینده فقید مردم نطنز و قمصر در مجلس، در جمع خبرنگاران گفت اروپایی ها تعهد کردند که فروش نفت، حمل و نقل، بازگشت دارایی ها و بازگشت عواید فروش نفت ایران را تضمین کنند که این کار را نکردند. آقای ظریف با بیان اینکه ایران طبق برنامه و همان گونه که قبلا اعلام کرده بود از مرز 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور کرده است تاکید کرد این موضوع را از حقوق خود در داخل برجام می دانیم. ظریف افزود مرحله بعد هم عبور از سقف غنی سازی 3.67% است که آن را هم اجرا خواهیم کرد.
جمهوری اسلامی همونطور که قبلا برنامه‌اش رو اعلام کرده این برنامه رو اجرا خواهد کرد. برنامه مرحله اول در حال اجرا شدن هست، هم در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده و هم در مورد ذخایر آب سنگین. مرحله بعد هم اعلام شده در مورد سقف 3.67، اون رو هم در مرحله بعد هست که اجرا خواهیم کرد. در نامه ریاست محترم جمهوری صراحتاً بیان شده که در صورتی که اونها اقدامات لازم رو برای اجرای تعهداتشون انجام بدن اقدامات ما قابل بازگشت هست، ولی اگر اقدامات لازم رو انجام ندن ما بر اساس ماده 36 برجام این حق رو از سال گذشته داشتیم که اقدامات خودمون رو انجام بدیم. ماده 36 کاملا واضح هست، حق ایران در این ماده کاملا مشخص شده، چون این در واقع ضمانت اجرای برجامه. اگر اروپایی ها ادعا میکنن که برجام رو براش ارزش قائلن باید برای ضمانت اجراهایی هم که در داخل برجام دیده شده ارزش قائل باشن و اقداماتی که ما داریم میکنیم دقیقاً در جهت حفاظت از برجام هست از طریق اجرای ضمانت اجراهایی.
وزیر نفت کشورمان نیز که برای شرکت در نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به وین رفته است گفت سازوکار تبادل مالی اروپا با ایران بدون واریز پول نفت پاسخگوی نیازهای ایران نیست. بیژن نامدار زنگنه تاکید کرد اینستکس با واریز 3 یا 4 میلیون دلار یا یورو جوابگو نخواهد بود.
اعضای اوپک روز دوشنبه با غلبه بر اختلاف نظرهای بین خود توافق کردند کاهش تولید خود را تا مارس 2020 تمدید کنند. اعضای اوپک تأثیر اجرای توافق اواخر سال 2018 میلادی برای کاهش 1,200,000 بشکه در روز را بر بازار بررسی و آن را تمدید کردند. این اقدام رئیس جمهور آمریکا را عصبانی خواهد کرد. او از عربستان خواسته بود تولید نفت خود را افزایش دهد و به کاهش قیمت بنزین در آمریکا کمک کند. پس از تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران و ونزوئلا، قیمت نفت برند بیش از 25% بالا رفته است. تولید نفت 14 عضو اوپک حدود 30,400,000 بشکه در روز است و بیشتر کشورهای عضو این سازمان از قیمت کنونی راضی‌اند. وزیر نفت کشورمان پیش از آغاز این نشست یکی از اصول پایه در اوپک را برابری حق همه 14 عضو آن دانست و اظهار کرد هر تصمیمی در این سازمان باید بر مبنای اجماع و کار جمعی درون اوپک باشد. بیژن زنگنه همچنین تکروی بعضی اعضا را یکی از تهدیدات اوپک دانست و افسود بعضی از اعضای اوپک تکروی می کنند و می خواهند از جانب اوپک و به نام اوپک تصمیم بگیرند و از طرف اوپک توافقاتی می کنند که این کار درستی نیست و به نفع اعضا هم نیست. وزیر نفت ونزوئلا و رئیس دوره‌ای اجلاس اوپک هم اعلام کرد باید از استفاده از بازار نفت به عنوان ابزاری برای حمله به کشورها پرهیز شود. مانوئل کودو افسود این اقدام ناعادلانه، غیر قانونی و غیر اخلاقی است. امروز سه‌شنبه هم نشست مشترک اعضای اوپک و غیر اوپک که به نام اوپک پلاس شناخته می شوند برگزار می شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی خطاب به حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان اقدامات تروریستی در کابل را که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان این کشور شد محکوم کرد. شمخانی تصریح کرد بیشک پایان یافتن این اقدامات دردناک از سوی گروه‌های افراطی و وابسته به اندیشه‌های تکفیری تنها با عزم و اراده جدی، همکاری میان کشورهای همسایه و مبارزه واقعی با تروریسم میسر خواهد بود. کابل پایتخت افغانستان دوشنبه شاهد چندین انفجار خونین بود. نخستین انفجار ساعت 9 صبح مقابل ساختمان وزارت دفاع و ساختمان فدراسیون فوتبال این کشور رخ داد. پس از آن 10 انفجار دیگر کابل را لرزاند. گروه طالبان مسئولیت انفجار و حملات را بر عهده گرفت.
مردم کابل روز خود را با انتحار و انفجار آغاز کردند. در ابتدا یک کامیون مملو از مواد منفجره در ناحیه 16 امنیتی کابل منفجر شد. شدت انفجار به حدی بود که در بیشتر نقاط شهر کابل شنیده شد.
بسیار یک بلند صدا کشید. دیگه ما از اون سایر که سمود اقا فرار کرد زخمی مردم زیاد بود.
در ادامه چندین مهاجم مسلح وارد درگیری با نیروهای امنیتی افغان شدند. طالبان مسئولیت حمله امروز را بر عهده گرفت و گفت هدف مرکز پشتیبانی نیروهای ارتش بوده است. درگیری نیروهای امنیتی افغان از هوا و زمین برای ساعت‌ها با مهاجمان مسلح که وارد یک ساختمان شده بودند با سلاح‌های سبک و سنگین ادامه یافت. به طوری که کابل امروز کاملاً چهره جنگی به خود گرفته بود و مرکز شهر کابل تعطیل بود. این درگیری‌ها بیش از 100 کشته و زخمی داشت. فقط در یک آموزشگاه در نزدیکی محل درگیری 50 دانش آموز زخمی و روانه بیمارستان ها شدند. از آغاز سال 1398 این شدیدترین و پرتلفات ترین درگیری در پایتخت افغانستان بود. این درگیری پس از حدود 8 ساعت و با کشته شدن همه مهاجمان مسلح پایان یافت.
این انفجارها امروز در حالی در کابل اتفاق افتاد که آمریکایی‌ها برای هفتمین بار هم‌اکنون در حال مذاکره با طالبان در قطر هستند. البته مذاکراتی که 6 دور آن هیچ نتیجه‌ای نداشته است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در حمله موشکی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به اهدافی در سوریه، 4 غیر نظامی از جمله یک کودک شیرخوار شهید و 21 تن زخمی شدند. بیشتر موشک‌های شلیک شده با واکنش پدافند هوایی ارتش سوریه رهگیری و منهدم شد. گزارش محمد حسن حسینی.
مناطقی از خاک سوریه بار دیگر هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی که از بیم سامانه موشکی سوریه توان ورود به حریم هوایی این کشور را ندارند، از فراز آب‌های ساحلی لبنان در دریای مدیترانه دست کم 12 موشک به سمت سوریه شلیک کردند. در این تجاوزگری مناطقی از جنوب و غرب دمشق پایتخت سوریه و شرق شهر حمص در بخش میانی این کشور هدف قرار گرفت و سامانه ضد هوایی ارتش سوریه بیشتر موشک‌های مهاجم را پیش از رسیدن به هدف منهدم کرد. در این حمله که در نخستین دقایق بامداد امروز دوشنبه صورت گرفت، 4 شهروند غیر نظامی از جمله یک کودک 6 ماهه در منطقه مسکونی صحنایا در حومه دمشق شهید و 19 تن دیگر زخمی شدند. جنگنده‌های صهیونیستی همزمان با این حمله در سطح گسترده و در ارتفاع پایین بر فراز مناطق جنوب و شرق لبنان پرواز کردند.
چند خبر کوتاه. در تصادف زنجیره‌ای بین 17 دستگاه خودروی سواری و 2 دستگاه اتوبوس مسافربری در اتوبان قزوین به زنجان 2 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. پلیس 50% علت این تصادف را دود ناشی از آتش زدن زمین‌های کشاورزی اطراف بزرگراه و 50% دیگر را رعایت نکردن فاصله طولی به وسیله رانندگان اعلام کرد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از مردم خواست تا پایان تیر حداقل یک بار از کارت هوشمند سوخت برای سوختگیری استفاده کنند. بر اساس اعلام این شرکت، بنزین از 20 مرداد فقط با کارت هوشمند سوخت خودرو عرضه می شود.
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف 222 کیلوگرم مورفین در یک دستگاه کامیون ایسوزو خبر داد.
وزیر کشور در 28مین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت 5 میلیون تن کالای اساسی در بنادر داریم که نشان می‌دهد در واردات کالاهای اساسی مشکلی نداریم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام با اشاره به کاهش مختصر قیمت گوشت گوسفند گفت قیمت گوسفند می بایست حد اکثر 75,000 تومان به دست مصرف کننده برسد، اما خرده فروشان و واسطه گران مانع عرضه با این قیمت شدند.
و بر اثر خروج یک دستگاه مینیبوس از مسیر اصلی در کشمیر هند 31 نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای حورفر.
ملی‌پوشان والیبال ایران بعد از حضور در هفته پایانی لیگ ملت‌ها در بلغارستان و صعود به مرحله نهایی رقابت‌ها ساعت 1:30 دقیقه بامداد امروز وارد تهران خواهند شد. مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال از 19 تیر در شهر شیکاگو آمریکا آغاز می‌شود و تیم ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها روزهای 20 و 21 تیر به ترتیب با لهستان و برزیل دیدار می‌کند. سه تیم روسیه، آمریکا و فرانسه نیز در گروه نخست این مسابقات با هم دیدار خواهند کرد. گابریل کالدرون آرژانتینی با امضای قراردادی یک ساله رسماً به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس انتخاب شد. کالدرون در اولین اقدام پس از عقد قرارداد به محل تمرین تیم در ورزشگاه شهید کاظمی رفت و پس از معارفه با بازیکنان با کریم باقری و سید جلال حسینی جداگانه گفتگو کرد. بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی از فوتبال ایران، تیم نفت مسجد سلیمان، مهدی بیات از سپیدرود، محمود مطلق‌زاده از خونه به خونه و وحید خشتان از استقلال خوزستان را به خدمت گرفت. بهنام برزای مهاجم فصل قبل پدیده به گلگهر سیرجان نقل مکان کرد و دراگان اسکوچیچ کروات سکان هدایت صنعت نفت آبادان را به دست گرفت. رئیس جدید فدراسیون کشتی اواخر ماه جاری معرفی می شود. دفتر امور مجامع معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد چهارشنبه 26 تیر مجمع انتخاباتی رئیس فدراسیون کشتی برگزار می شود. تیم ملی والیبال ساحلی ایران در دومین بازی رقابت‌های قهرمانی جهان در آلمان با نتیجه 2-0 مغلوب میزبان مسابقات شد. تیم کشورمان که در بازی اول خود مغلوب آمریکا شده بود، فردا در صورت برتری مقابل تیم رواندا به عنوان تیم سوم شانس صعود به دور بعدی را خواهد داشت. و در روز تاریک ستاره ها در رقابت های معتبر تنیس ویمبلدون، نائومی اوزاکا ژاپنی، الکساندر زوروف آلمانی و استفانوس سیتسیپاس یونانی با قبول باخت برابر حریفان از دور رقابت ها حذف شدند.
سازمان هواشناسی برای نوار شمالی کشور از جمله در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان بارش باران و طوفان‌های تندری پیش‌بینی کرد. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
ادامه بارش‌ها رو در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، بخش‌هایی از آذربایجان‌های شرقی و غربی و همینطور اردبیل، خراسان شمالی و به شکل خفیف‌تر در بخش‌های شمالی خراسان رضوی خواهیم داشت که بیشترین مقدار این بارش‌ها مربوط میشه به مازندران، به ویژه بخش‌های شرقی و مرکزی مازندران و گلستان، و تا اواسط روز سه‌شنبه ادامه این بارش‌ها رو در استان‌های مازندران، شرق گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی همراه با طوفان‌های تندری ادامه‌شو خواهیم داشت که شدت اون در استان مازندران خواهد بود. در سواحل دریای خزر کاهش دمای 5 تا 10 درجه رخ میده و همینطور در استان‌های جنوبی البرز مرکزی نیز بین 3 تا 5 درجه این کاهش دما خواهد بود. اما با گذر این سامانه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در نیمه شمالی کشور افزایش نسبی دما رخ میده که در نوار شمالی این افزایش دما بین 6 تا 10 درجه خواهد بود. تهران هم وزش باد شدید خواهد داشت، اما حداکثر دما در تهران انتظار داریم به 35 درجه بالای صفر 3 درجه کاهش رو خواهد داشت.
امروز سه‌شنبه 11 تیر 1398 هجری شمسی 28 شوال المکرم 1440 هجری قمری و 2 جولای 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:06 و طلوع آفتاب ساعت 5:00